سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. یک گزارش تازه نشان می‌دهد که تصمیمات دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا و جو بایدن رئیس جمهور فعلی این کشور در مورد پایان ماموریت نظامی در افغانستان پیامدهای بد برای تداوم حکومت قبلی در افغانستان داشته است. این گزارش که روز جمعه از سوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا منتشر شد و بررسی اقدامات ایالات متحده در زمان سقوط حکومت قبلی افغانستان می‌پردازد. در این گزارش گفته شده که مقامات آمریکایی آمادگی لازم را برای خروج نیروهای خود از افغانستان و پایان ماموریت دیپلماتیک آنچه که لازم بود نداشته است. در این گزارش که در نتیجه مصاحبه با 150 نفر از مقامات فعلی و سابق وزارت امور خارجه آمریکا تهیه شده است، آمده است هر دوی اداره در بالاترین سطح برای بدترین سناریوها و برای اینکه آنها خیلی سریع اتفاق بیفتند آماده نبودند. آمریکا در جریان خروج از افغانستان زمینه تخلیه نزدیک به 125,000 افغان را فراهم کرد، اما این روند در اخیر با حادثه خونین مواجه شد که در نتیجه آن بیش از 100 افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. اما این گزارش می‌افزاید که مقامات آمریکایی تصمیم روشن در مورد اینکه چه تعداد از افغان‌ها در معرض تهدید هستند، چگونه باید اولویت بندی شوند و تخلیه آنها چقدر طول می‌کشد نگرفته بودند. معاون وزارت خارجه پاکستان از جامعه جهانی خواسته که افغانستان را منزوی نکند. اسد مجید خان در گفتگو با روزنامه ژاپنی نیکای ایشیا که دیروز 3 جون منتشر شد گفت که مسئولیت مشترک همه ماست تا مسئله افغانستان را از راه گفتگو حل کنند. او در ادامه نگرانی های غرب را در مورد زنان و دختران در افغانستان به جا دانست، اما گفت که با منزوی کردن افغانستان دامنه بی‌ثباتی گسترده تر می شود. طالبان با حاکمیت دوباره در افغانستان در ماه اگست سال 2021 به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندادند. در دسامبر گذشته دروازه های پنتون ها هم برای بانوان مسدود شدند و بر کار زنان در تمامی مؤسسه های غیر دولتی از سوی طالبان محدودیت جدی وضع شد. کنسول طالبان در کنسولگری افغانستان در کراچی پاکستان میگوید که شماری از افغان هایی که در زندان این شهر به سر میبرند اسناد دارند و چندین تن آنها بیمار هستند. عبدالجبار تخاری در ویدیویی که با رادیو آزادی شریک کرد گفت که روز جمعه 3 جون که برابر با دوم عید در پاکستان بود به زندان کراچی رفت و با زندانیان افغان دیدار کرد.
با زندانیان دیدار کردم و حرفایشان را شنیدم. در میان اینها بیماران هم وجود دارند که باید به صورت فوری رها شوند. در میانشان کسان هم هستند که کارت دارند و بازداشت و زندانی شدند.
تخاری از حکومت پاکستان خواست تا زندانیان افغان را به صورت فوری رها کند و آنها دوباره به افغانستان بازگردند. پیش از این منیزه کاکر وکیل مدافع پناهجویان افغان در شهر کراچی بر رادیو آزادی گفته بود که از ماه جولای 2022 به این سو تنها در ایالت سند پاکستان حدود 3000 پناهجوی افغان به شمول زنان و کودکان زندانی شدند. کرکت بورد افغانستان از آمادگی تمرینات تیم ملی برای 3 بازی یک روزه و 2 بازی بیستاوره با بنگلادش خبر می‌دهد. انتظار می‌رود که این سلسله از بازی‌ها به میزبانی بنگلادش از چهارشنبه همین هفته آغاز شود و تا میانه‌های ماه جولای ادامه یابد. سپس تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش 2 بازی بیستاوره را برگزار خواهند کرد. این سلسله از رقابت‌ها برای افغانستان خیلی مهم است، زیرا افغانستان در نخستین بازی جام جهانی کرکت که در ماه اکتبر در هند آغاز می شود در برابر بنگلادش به میدان خواهد رفت. وزیر خارجه روسیه می گوید که ایران هفته آینده عضو دائمی و کامل سازمان همکاری شانگهای خواهد شد. سرگی لاروف روز جمعه 3 جون گفت که سند عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای در 4 جولای از سوی تمامی اعضا یعنی چین، روسیه، هند، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان امضا خواهد شد. ایران به عنوان عضو ناظر در این سازمان شمولیت داشت، اما توافق برای عضویت دائمیش در سازمان همکاری شانگهای در سپتامبر سال 2021 صورت گرفته بود. افغانستان هم در حال حاضر از اعضای ناظر در این سازمان است. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی را بشنوید. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. هنگامی که عقد دائم در میان زن و مرد صورت می گیرد، از جمله تعهداتی که زوج مکلف به ادای آن نسبت به زوجه است، ادای نفقه یا به عبارت عامیانه تامین هزینه های زندگی اوست. نفقه عبارت از لباس، غذا، مسکن و هزینه های زندگی و درمانی متناسب با توان مالی زوج مشروط به این که از حداقل نیاز زوجه کمتر نبوده می باشد. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد این که نفقه چیست، کدام موضوعات را در بر می گیرد، در قوانین افغانستان از آن چگونه یاد شده است و شرایط پرداخت آن از سوی شوهر برای همسر چگونه می باشد بحث می کنیم. و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان در افغانستان، ما را همراهی می کند. خب خانم عاطفی، خوش آمدید به برنامه. در آغاز می خواهیم بپرسون که از نظر شما نفقه چی رو می گویند؟
عرض سلام و ادب خدمت شما، خدمت تمام شنونده های که از طریق برنامه صدای مرا می شنوند. خانواده یک مجموعه کوچک است، لیکن اساس اجتماع را تشکیل می ده که با رونق و سراسامان گرفتن آن پایه های اساسی جامعه ساخته میشه. به همین دلیل دین مبین اسلام توجه خاصی به آن مبذول داشته و حتی آن را مایه سکون، آرامش روح و روان فرد تلقی میکند و به خاطر حفظ این رابطه یک سلسله حقوق و وجایب را بر زوجین لازم گردانیده است. خب تا شب در سایه یعنی حقوق و وجایب، خانواده یک زندگی مملو از صفا و صمیمیت، مهربانی و احترام داشته باشند و همچنان در خانواده همیشه وقت در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه، یعنی باید گذشت، حوصله مندی، صبر، بردباری، هزار دو طرف، احترام متقابل بین زوجین، این مواردی است که بیشتر مورد بحث صورت میگیره و باید در نظر گرفته شود. و همچنان نفقه هم از جمله حقوق مالی زوجه محسوب میشه که شوهر و یا زوج مکلف به پرداخت از او میباشه. خب اگر بیایم مشخصا سر نفقه بحث کنیم، نفقه یک اصطلاح فقهی است، در مورد زن، قرابت و یا قوم خیش استعمال میشه، اما آنچه که زیاد قابل بحث و قابل توجه است اما نفقه همسر یا خانم است که بر مرد واجب است. خب اگر ببینیم که حکم نفقه بر اساس چی ثابت است، ایره دقیقا که حکم نفقه بر اساس قرآن، سنت نبوی، اجماع و قیاس واجب و لازم گردانیده شده. چنانچه در آیه 233 سوره مبارکه بقره این مورد تسجیل یافته و دلیل وجوب نفقه سخن خداوند تبارک و تعالی که می فرماید برای کسی که فرزند برای او متولد شده، یعنی پدر، لازم است که خوراک، پوشاک مادر را به گونه شایسته باید بپردازه. و همچنان در گفتار و کردار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز موضوع ثابت شده، چنانچه گفته شده ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. و همچنان تمام علما، مجتهدین، مذاهب، چهار مذهب که وجود داره، تمام از اینا بر وجوب نفقه که از زوجه بر دوش زوج است اتفاق نظر دارن و این واضح شده که نفقه باید از طرف شوهر بر خانم پرداخت شود. چنانچه در فقه حنفی نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زوجه شامل تمام مواردی است که باعث حفظ سلامت و حیات زن گردد، که همان طعام، لباس، مسکن و متعارف می باشد. و همچنان اگر از لحاظ قانونی بس داشته باشیم، در قانون مدنی افغانستان هم 16 ماده تنها در مورد نفقه خانم و یا زوجه روش بس صورت گرفته، که در ماده 118 قانون مدنی افغانستان نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زن شامل طعام، لباس، مسکن، تداوی به حد مناسب و یا نظر به توان مالی شوهر می باشه. بنان گفته می دانیم که نفقه یکی از حقوق مهم و اساسی زوج به حساب میره و شوهر مکلف به پرداخت ازی است. اما هم در قانون هم در شریعت بحثی که مهم است ای است که توان مالی شوهر باید در نظر گرفته شود. با تاسف در بعضی از موارد که سطح آگاهی شاید از دو طرف، یک طرف اگر که سطح آگاهی پایین باشه ای باعث ازی میشه که در خانواده جنجالای به وجود بیایه. یعنی که اگر یک مرد روزانه در این شرایط سخت افغانستان 300 الی 400 افغانی اگر عاید داشته باشه، اگر ما قیاس کنیم، خب اگر که خانم توقع بیشتر از او را داشته باشه و یا ای که چیزایی را درخواست داشته باشه، مصارف را که از توان مالی شوهر بالا باشه، ای هویده است که مشکلات به وجود می آید و خدای نخواسته شیرازه خانواده دچار مشکلات می شود و یا ای که از هم می پاشه. بنابراین سطح آگاهی خیلی مهم است در این موارد، چنانچه در اول هم بس کردیم که در موضوع خانواده و یا در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را می زنه. یعنی باید هر دو طرف صبر و حوصله، بردباری، احترام متقابل، توانایی مالی شوهر باید دیده شود تا کدام اندازه است و مصارف که بهوده داره، این موارد بیشتر باید در نظر گرفته شود.
خانم مطفی، میشه دباره که چی وقت نفقه خانم بالای همسر فرض میگرده توضیحاتش ما داشته باشیم؟
زمانی که طبقه و ناز به سن بلوغ نرسیده باشد و نکانه نموده باشد، نفقه آنها معلوم که به دوش پدر، برادر و والدینشان می باشد. اما زمانی که زن به نکای شوهر در می آید، نفقه زوجه بالای شوهر واجب می گردد. اما یک سلسله شرایط را هم در بر دارد، چنانچه مطابق ماده 123 قانون مدنی افغانستان، نفقه مطابق توان مالی شوهر تامین می گردد و این نفقه از حداقل کفاف خانم کمتر نباشد. یعنی که احتیاجات فامیل و خانم باید مرفوع نماید. همچنان شرایط دیگه که نفقه داره با بالای شوهر واجب و لازم میگردد، یکی که حق باید دائم باشه و دیگه که زن در موارد که اطاعت از اوامر شوهر واجب است تمکین داشته باشد، مطیع و فرمانبردار باشه. یعنی از اوامر شرعی و قانونی شوهر سر باز نزند و در منزل که شوهر تعیین کرده باید دوج سکونت داشته باشه. یعنی اگر زنی که بدون عذر و عذر شرعی خانه شوهر ترک میکنه و زن نشوزه گفته میشه و دقیقا که نفقه از او از گردن شوهر ساقط میگردد. اما در ایسه اوامر و اوامر و فرمانبرداری از شوهری را باید تذکر دهیم که این اوامر و فرمانبرداری باید در مطابقت با شریعت باشد، در مطابقت با قانون باشد، نه که خدای نخواسته هر اوامری که خلاف شرع باشه خانم از او به او فرمانبردار باشه. باید در مطابقت با شریعت باشد. و همچنان در دین مبین اسلام نیز ارشادات وجود داره بر ارتباط نفقه خانم، چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که هرگاه خوراک خوردی به وی نیست خوراک دهی، اگر لباس تهیه کردی برای خانم هم باید لباس تهیه کنی و همچنان با زنانتون باید معاشرت نیک داشته باشین. از گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم است و همچنان در کردارش نیز این موضوع ثابت شده است. و همچنان در قرآن کریم زوج رو معذف به برخورد شایسته و تامین نفقه زوج کرده است. حتی برای زن مطلقه یا طلاق داده شده که طلاق داده شده از طرف شوهرش، نفقه و مسکنش تا پایان ایام عدت که 3 ماه و 10 روز است و یا اگر حمل می داشته باشد تا وضع حمل است، به عهده شوهر گذاشته شده نفقهش. و همچنان دستور داده شده بر شوهر تا اجورت زن مطلقه یا طلاق داده شده که شیرده است باید دوره بپردازه و مقدار نفقه باید به نحو شایسته تعیین شده باشد و نظر به عرف باید در نظر گرفته شود. یعنی چیز مشخص تعیین شدگی نیست، اما به عرف واگذار شده و اینجا محکمه تصمیم میگیره. نظر به نرخ روز، مصارف روز، که در یک شبانه روز مثلا یک خانم چقدر به خوراک، پوشاک، مصارف ضرورت داره برای امو سنجش میشه. شما ببینید که در دین مقدس اسلام تمام موارد بدون کمی و کاستی تسجیل یافته، در نظر گرفته شده، بخصوص به ارتباط حق خانم ها بهترین دین و کاملترین دین، دین مقدس اسلام است که تمام موارد بر خانم ها، حتی زنی که مطلقه، زنی که حمل داره، زنی که در ایام عدت، زنی که زندگی یک جای با شوهرش سپری میکنه، تمام موارد در نظر گرفته شده. همچنان در آیه 34 سوره مبارکه نساء هم تاکید شده، بسم الله الرحمن الرحیم، الرجال قوامون الى النساء بما فضل الله بعضهم الا بعض و بما انفق من اموالهم. یعنی این که مردان سرپرست زنانن و خداوند جل جلاله از نظر نظام اجتماع برای بعض نسبت به بعض برتری داده است. با ما الحمدلله مسلمان هستیم، چیزی که نص قرآن است، هیچ وقت با مخالفت نداریم و این معلوم دار است که مردان رئیس و یا قومیت خانواده را به عهده داره و به دلیل که انفاق و مصارف میکنن از اموالشون در مورد زنان، اینا سرپرست خانواده هستند. شما ببینین این آیه مبارکه خودش مهر تایید میگذارد به پرداخت نفقه زن از نظر اسلام به دوش مرد. ای خودش و به ما انفق ما اموال هم، یعنی از اموال خود که بر از اونا انفاق میکنن، مصرف میکنن، ای خودش یک مهر تایید است بر از ای که مردان مکلف ساخته به خاطر پرداخت نفقه زنان. همچنان در ماده 122 قانون مدنی افغانستان آنچه که باعث میشه که یک زن و یا زوجه از نفقه محروم گردد، اما مواردی است که زوجه بدون اجازه شوهر یا بغیر مقاصد جایز از مسکن خارج میشه، زوجه به امور زوجه اطاعت نداشته باشه و یا اینکه مانع انتقال زوجه به مسکن زوج موجود باشه. این مواردی است که باعث میشه که نفقه از گردن زوج ساقط گردد. بنابراین شما ببینین نفقه خیلی یک بحث مهم و بحث قابل جا بحثی است که می شودم رویش مشکلاتی که در آینده بین زوجه وجود می داشته باشه، بین زن شوهر، خیلی مهم است. اما در افغانستان چون فعلا وضعیت اقتصادی اکثریت فامیلا ضعیف است، توان مالی ندارند و نفقه شاید درست نتونن پرداخت بکنن، این موارد است که اکثرا باعث جنجال ها در بین فامیلا و یا کشمکش ها میشه، که ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی هم از مرد هم از زن باید بلند بره و اونا این را درک کنن که چگونه امو شیرازه خانواده را حفظ کنن و بتانن که زندگی خود را به خوبی سپری کنن.
میشه بگوین که از نگاه قانونی نپرداختن نفقه برای خانم آیا مجازاتی را برای شوهر دارد و یا خیر؟
از نگاه قانونی در ماده 191 قانون مدنی افغانستان هر وقت که زوج در برابر پرداخت نفقه مقاومت کند و یا نفقه نپردازد و نتواند عجز و دلیل خود را از نپرداختن نفقه ثابت کند، یعنی این که در محکمه نتواند دلیل بیاورد که چرا و به چی دلیل نفقه زوجه را پرداخت ننموده است، در این صورت زوجه می تواند که درخواست تفریق کند که امو تفریق به سبب عدم انفاق برش میگن. و همچنان در قانون مدنی این موضوع را نیز روش بس شده که هرگاه زوج از پرداختن نفقه سر بازند و این عملش ثابت شود، محکمه با صلاحیت زوج را به پرداخت نفقه مجبور می سازد. همچنان دین مبین اسلام نظر به ارزش هایی که در نظر دارد، مرد را به انجام بعض کارهای طاقت فرسا در بیرون از خانه حتی امر نموده است تا مخارج فامیل و زوجه را باید مهیا کند. اگر شوهر به هیچ صورت حاضر به پرداخت نفقه زوج نگردد، محکمه حق دارد که بعد از اینکه مثلا میاد تعیین میشه، حکم بینشون تعیین میشه، حکم جدایی نماید در بین زن و شوهر. البته به نظر به درخواست زن و یا زوجه می باشد که بر از این ما تفریق به سبب عدم انفاق هم گفته میشه، نظر به قانون مدنی افغانستان که یکی از دلایل انحلال رابطه زوجه در می عدم انفاق یا نپرداختن نفقه برش میگن. با وجود که محکمه حتی الا یک سال بر زوج فرصت داده میشه، بینشون حکم تعیین میشه و شوهر وادار بر ازی میکنن که باید کار کنه و نفقه زوجه را مهیا کنه و همچنان بر خانم نیست تفهیم میشه که در مطابقت به توان مالی شوهر زندگی خود را عیار بسازه و یایی که باید توان مالی شوهر در نظر گرفته شود و به می زندگی سازگاری داشته باشه به خاطر فرزندانشان، به خاطر از اینکه شیرازی خانوادهشان از هم نپاشه، مشکلات به وجود نیاید. یعنی در هر صورتش محکمه میخواهد که ایره به صورت درستش حل فصل نماید. و در قوانین دیگری که به خاطر حمایت از خانم‌ها وجود داشت که با تأسف فعلا در مطابقت بر از او قوانین فیصله نمیشه، اما قانون منع خشونت علیه زن بود که در ماده 33 قانون منع خشونت حتی حبس کوتاه مدت نیز بر شوهر در نظر گرفته شده بود تا اینکه مجبور شوه و یا مکلف بر ازی شوه که نفقه خانم مهیا بسازد. و همچنان خب زمانی که قضایا در محاکم حل فصل میشه، ما مطمئن بر ازی هستیم که برای هر دو طرف فهم تفهیم صورت میگیره که بر خانم مثلا باید توانایی مالی شوهر در نظر داشته باشه و همو احترام متقابل، حوصله مندی، بردباری، تربیت سالم فرزندان، این موارد تمامش بر خانم هم تفهیم میشه و بر شوهر هم گفته میشه که او مکلف است به خاطر پرداخت نفقه خانم. و در صورتی که قضایا در محاکم فیصله صورت بگیره به نظر ما چیز مشکل نخواهد وجود داشت و حقوق هر دو طرف تامین و تضمین میشه. اما اگر خدای نخواسته این قضایا بعضی وقتا اگر در بین محاسن سفیدان، در بین بزرگان قومی، ارباب قریه و کلانتر منطقه، در بین چنین اشخاص افراد اگر فیصله میشه، خوبی آینده خوبتر در بر نمی داشته باشه و میشه که یک طرف متضرر شوه و یا خانم یا شوهر یا خدای نخواسته باعث ازی شوه که اونو از هم به بسیار زودی و آسانی از هم جدا شوند، موضوع طلاق و تفریق پیش بیه، پس آنها اگر اینا پشیمان هم شوند شاید دیگر راه حل نداشته باشه. بنابراین موضوع بالا بردن سطح آگاهی مردم خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در ولسوالی ها ولایات دوردست که مردم دسترسی به قانون ندارن، مردم خصوصا بر زنها زمینه درس و تحصیل و آموزش مهیا نیست، حتی همو موارد ابتدایی که اونا باید از دین آگاهی داشته باشن با تأسف که چون برشان اجازه داده نمیشه اونا شاید آگاهی نداشته باشن، این مشکلات وجود دارد و این ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی بلند بره و قوانین و اوامری که در مطابقت با شریعت است، در مطابقت با نص قرآن است، سنت نبوی است، اجماع و قیاس است، همه قسم فیصله شود بی‌طرفانه، منصفانه و همچنان عادلانه. دیگه میشه که ما بگوییم که حقوق هر دو طرف یعنی تضمین میگردد.
خب بعد از مرگ شوهر باید برای یک مدتی یعنی در انگام عدت برای خانم نفقه پرداخته شود. خب میشه بگوییم در این حال چی کسی مسئولیت پرداخت نفقه خانم را به عهده دارد؟
قانونگذار پرداخت نفقه زن را که شوهرش فوت نموده توسط اقارب همسر پیش بینی کرده و از جمله شرایط تعلق نفقه به زن بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات به سر ببرد. یعنی این که در صورتی که زن شوهرش فوت میکنه، اقارب شوهر که مو اقارب درجه اولش است که فرزندان است و برادر است و پدر است، اینا مکلفیت ازیره دارند که باید نفقه ایام عدت زن را بپردازند و همچنان از جمله شرایطشی است که نفقه به زن تعلق میگیرد که بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات که مو 4 ماه و 10 روز است باید به سر ببرد. و اگر قارب شوهر حاضر به پرداخت نفقه نمیشن، زن بیوه حق داره و یا میتواند نظر به قانون از طریق محاکم اقدام کند تا از محل اموال شوهر نفقه زن بیوه پرداخت شود. همچنان چون نفقه خود یک نوع دین است که به عهده مرد قرار میگیره و در صورت عدم پرداختش چون دین است ضمانت اجرایی قانونی پیش بینی شده برازی. در ماده 1110 قانون مدنی افغانستان نفقه زن بیوه را همچنان در نظر گرفته که مو ایام عدت و وفات مخارج زندگی زوجه را که اندل مطالبه برایش باید پرداخت شود و شروطش هم قسمی که پیشتر گفتیم، زن باید در عدت وفات باشه کم 4 ماه در روز در نظر گرفته شده و اقارب متوفا مکلفیت زیر داره که باید پرداخت کنه نفقه زن بیواره.
آیا به نظر شما خریدن لباس های قیمتی و بعضی از شوهای دیگر و مصارف زیاد خانم به عنوان نفقه، البته بدون در نظر داشت امکانات شوهر فرض گفته می شود، یعنی در صورت افراد و خواهش بیش از حد خانم از شوهر چی حکمی وجود داره؟
باید قسمه بگویم که خرید لباس های قیمتی اشیای گرانبها به عنوان مصارف اضافی بدون در نظر داشت توان مالی شوهر از جمله نفقه حساب نمیشه، بلکه یک نوع مصرف اضافی است و افراط است و خواهش بیجا میشدن برش بگویم و در هر مجلس و دادگاهی که روی ازی بس شود و اگر خانم میره توقع و درخواست داشته باشد زوجی جا حق به جانب است و مکلف به پرداخت این موارد نمی باشه. خب اما از حقیقت اگر نگذریم، در افغانستان اکثریت زنان با چنین موارد خیلی کوچک و خرد نمی خواهند که به محاکم مراجعه کنند و یا که بخواهند خدای نخواسته سر صدا و جنجال های در زندگیشان به وجود بیاید. حتی خانم هایی است که به بسیار مشکلات، فقر، تنگدستی که نان روزمره و یا شبانه روزی فرزندان خود ندارن، مشکلات زیاد دارن، حاضر به این نمیشن که خدا نخواسته در محاکم مراجعه کنن و یا که درخواست طلاق و تفریق کنن. خب در بعضی از موارد میشه چون این حرف های وجود داشته باشه که مصارف بیجا، اما من مطمئن در ازی هستم که زنان افغان و مادران افغان قهرمانان واقعی زندگی هستند برای فرزندان خیش، برای شوهران خیش و اونا هیچگاه چنین خواهشات بیجا و مصارف بیجا را نخواهند داشت. خب به ندرت شاید بعضی موارد وجود داشته باشد، اما با آن هم شوهر مکلف و پرداخت از این نیست و هیچگاه به عنوان نفقه محسوب نمید.
بعضی خانم ها هستند که علاوه بر مسئولیت امور منزل و مراقبت از فرزندان به نحوی کار میکنند. چه کارهای عرفوی و یا مسلکی مصروف کارن و معاش به خانه میآورن؟ به نظر شما یا دین اسلام به خانم اجازه داده که نفقه فامیل آماده بسازه؟
خب از نظر من اکثر زنان افغان که فعلا در خانه مشغول کار هستند و امور زندگی را به پیش میبرند و تعداد محدود در بیرون از خانه در شرایط کنونی شاید کار بکنند. زنانی که در خانه هستند برعکس برداشت عموم به نظر من اونا بیکار نیستند، بلکه انجام وظایف بسیار مهم و اساسی را از قبیل تربیت اطفال، تنظیم امور خانه، تهیه غذا و سایر مواردی که به عهده دارند و پیش میبرند. در حقیقت زنان در کنار مرد خانواده ریاست فامیل را به عهده دارند در غیابت شوهر و همکار، یار و یاور مرد است و در هماهنگی کامل یکی مسئولیت خانه را به دوش گرفته و دیگری به فکر آرام میتونه در خارج از خانه کار و فعالیت داشته باشه. خب شما ببینید اگر زنانی که در بیرون از خانه کار و فعالیت دارند، به نظر من زنها هم توانایی زیر دارن و میتونن که دوش و دوش مرد خانواده کار کنن، فعالیت داشته باشن، حاید داشته باشن در تمام بخشات اقتصادی، زراعتی، عرفه، کارهای رسمی و مدیریتی. فعلا هم که کسایی که مصروف هستن میتونن از این طریق امرار معاش کنن و از نظر دین مقدس اسلام هم به نظر ما هیچ گونه ممانعت به خاطر کار زنان وجود ندارد، در صورتی که ما شریعت اسلام در نظر بگیرند که اجازه مرد خانواده باشه، مثلا حجاب در نظر گرفته شود، اونا می توانند که کار کنند در شروع و یا در ظهور دین مقدس اسلام. در ابتدا هم ما زنان خیلی شجاع و نکنام داشتیم که تا هنوز هم از اونا به خوبی به نیکی یاد میشه. اونا در عرصه های مختلف دوش و دوش با مردان کار میکردن، در بخش سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، در تمام بخش ها. به عنوان نمونه مثال بی بی خدیجه کبرا که در تجارت همکار، یار و یاور پیامبر گرامی ما بود و همچنان در زمان حضرت عمر رضی الله عنه که خانم بود به نام شفا که او شهردار شهر بود و همه قسم زنا بیعت میکردن که یکی از حقوق سیاسی خانم گفته میشه اونا سم داشتن و امو بیعت از اونا قسمی که اگر ما به شرایط کنونی ببینیم رای دادن بود. اونا امو زمام خدا امیر المؤمنین کس که زمام امور را به دست میگرفت او را تعیین میکردن، در حیث طبابت زنا کار میکردن در تمام بخشا. بنان ما به استناد از این موارد گفته میدانیم که فعلا هم ایج اونه کلان موانع قانونی و شرعی به خاطر کار زنان وجود نداره، اما با تاسف فعلا اکثر زنا از تمام بخشای اجتماعی محروم هستن، از بخشای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و با وجود که خیلی مشکلات دامنگیر فامیل ها است، طفلا، مردای خانواده، زنا بسیار به مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و اقتصاد ضعیف بر مردم فعلا در تریت فامیل ها وجود داره. با تاسف که مشکلات وجود داره و ما امیدوار به این هستیم که اگر روز شوه مشکلات حل شوه و دوباره خانما به مو حقوق اساسی خود که حق تعلیم است، آموزش است، کار است، به تمام از اینا آزادی های اجتماعی و فرهنگی است، به تمام از اینا دسترسی پیدا کنند. همچنان در شریعت اسلامی زنان می توانند که دارای استقلالیت مالی باشند و درآمد مالیشان را در امور فامیل به مصرف نرسانند و مشخصا گفته می توانیم چون مطابق شریعت اسلام تهیه نفقه برای خانواده مسئولیت مرد می باشه، بنابراین زن به خاطر آماده کردن نفقه برای فامیل کدام مسئولیت ندارد، اما مسئولیت حقوقی و شرعی ندارد. اما به نظر من مسئولیت اخلاقی و یا وجدانی که زنان افغان دارن، هیچ زن تو هنوز نشده که در بیرون از خانه کار کرده باشه، ماش داشته باشه و او را در خانه دوباره مصرف نکرده باشه. و شاید هم اکثریت زنان که علاقمند هستن و یکی که میخواین که کار کنن، فعالیت داشته باشن، خواست اولیش نیست که اونا بتونن در پالوی مردای خانواده، در پالوی شوهر، در پالوی برادر خود، در پالوی پدر خود به عنوان یک بازو استادگی کنه و مو ماش رکو به دست میاره، دوباره مصرف فامیل و خانواده میشه. و اکثریت زنان که در بیرون از خانه کار فعالیت داشتن و دارن، پول و عایدشان دوباره کمک و همکاری برای خانواده است. از نظر وجدانی و اخلاقی هیچ زن نمیخواه که پول داشته باشه، اما خدای نخواسته اولادایش و فرزندایش به فقر و بدون داشتن نان شب روز خود سپری کنن. بنان از نظر قانونی و شرعی مسئولیت نداره، اما از نظر اخلاق و وجدان تمام مادرها و تمام خانمایی که در بیرون از خانواده کار میکنن، اما عاید خودشان بسیار به رضایت و بدون از اینکه کدام تنگ دستی داشته باشن رو میخواهند که دوباره به فامیل خود به مصرف برسانند.
بسیار زیاد تشکر خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان. از توضیحات همه جانبه شما ممنونتان.
تشکر.
زبان آزادی.
دکتر ایمل اصافی، جراح پلاستیک، ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. اول خو سلام علیکم.
السلام علیکم، تشکر از تلفن شما.
دکتر صاحب محترم، ما یک برنامه داریم در رادیو آزادی به نام مهمان آزادی. دو کسایی که مثل شما تحصیلات عالی داشته باشن و کارهای فوق‌العاده به افغانستان انجام داده باشن، اونا را مهمان میسازیم، میخواییم که به مردم افغانستان بشناسانیم. مثل همیشه در قدم اول از شما خواهش میکنم که اول به زبان خودتان به شنونده های محترم رادیو آزادی خود معرفی کنین. بفرمایید سب دکتر صاحب ایمل صافی.
ما خودم ایمل صافی نام است و در کابل تولد شدیم. در 1956 در ماه سپتامبر، 22 سپتامبر تولد شدیم. بعد از تولدی ما در افغانستان مثل همه دیگه وارد در کودکستان در اونجا رفتیم. در مکتب ابتدایی در سید جمال الدین افغانی بودم. بعد از او به مکتب ابیبیه تحصیل کردم. تا صنف 9 را در مکتب ابیبیه بودم و در اونجا من اول نمره بودم و به خاطر که پدرم وقت سفیر شده بود در پراگ، دیگه از این سبب به پراگ آمدم و در اونجا بکالوریای خود گرفتم. بعد از گرفتنم بکالوریای خود فاکلته طب در چکسلواکیا خواندم. وقتی که کمونیست ها آمدن پدرم را بندی کردن و فامیل ما زیر فشار روسا بود، یا حکومت روسا، خلقی ها، پرچمی ها. و ما خودم هم در چکسلواکیا بسیار زیر فشار پرچمی ها و خلقی ها بودم و میخواستن که مرا داخل حزب خود بسازن. ما ایره به این صورت قبول نکردم. حتی ببرک کارمل که او سفیر بود مرا خواسته بود و نمیخواست که پاسپورت مرا تمدید بکنه و گفته بود که پاسپورت تو باید پیش ما باشه. در سفارت خودت از رای مسکو به کابل روان میکنیم، تو باید امرای ما باشی، یا امرای ما باشی یا نباشی. دیگه بسیار با مشکلات بعد از اونجا ما با آلمان آمدم و در آلمان در اینجا در شهر بن مستقیم آمدم. از امون روز تا امروز در شهر بن هستم. من تخصص خود در اول در جرایی عمومی گرفتم. آرزوی پدرم، کل فامیل ما و کل افغانای ما می بود که این تحصیل و همه چیز کردیم برای وطن خود کردیم و مردم خود کردیم. دیگه از این سبب ما بعد از تخصص خود تیم های دکترها را جور میکردم و میرفتیم پیشاور و اونجا عملیات ها میکردیم. بسیاری نفر ها میگفتن که چرا میری اونجا، مردم از اونجا میگرد و خودی در اونجا میری و در خطر میباشی. خب با هر صورت ما هزارها نفر در اونجا عملیات کردم و همیشه او منتظر می بودن. من عملیات ها و چیزا را در پهلوی کاری که من اینجا داشتم می کردم. یعنی معنی ازی بود که در سال 4 هفته رخصتی داشتیم، 2 هفته خودم برای افغانستان و برای مهاجرین و افغانی تقسیم کرده بودم، 2 هفته برای فامیل خود. و اینجا خودتان میفهمین که در اروپا کار کردن چطور است. من مجبور بودم که نان و آب فامیل خود بدم. از این اینجا هم کار میکردم، اونجا هم کار میکردم. از حکومت آلمان هیچ چیز نگرفتیم. هیچ وقت همیشه به مو تنخواه حلال فامیل خود پیش بردیم.
خب بعد از او تحصیلاتتان چطور به سویه عالی رساندین؟ در کجا تحصیلاتتان ادامه دادین؟
در قانون آلمان اطور است که آدم میتونه هم کار کنه و هم تخصص خود را اجرا کنه. برای جراحی عمومی 6 سال تخصص است و برای جراحی پلاستیکی 4 سال بود وقت. من پهلوی کار خود، پهلوی سفرهای ما به پیشور و به جلال آباد و به کابل و به کودامن و به وردک و به لغمان، من او وقت در سالهای اول ما میتونستم که اونجا برم. همیشه هم تخصص خودم میگرفتم و هم کار میکردم. قانون آلمان این طوری بود دو سالهای 80 و 90 که بدون تخصص جراحی آدم نمیتونه که جراحی پلاستیک متخصص شود. اول باید جراحی عمومی را تا تخصصش داشته باشه 6 سال، بعد از اون میتونه 4 سال برای جرای پلاستیک کار کنه. وقتی که از دویش باز داشته باشه، بعد از اون میتونه جرای دست بخانه و او را 3 سال تخصصش بود. در پهلوی از این مجبور بودم که کورس های مایکروسرجری برش میگن که زیر میکروسکوپ عملیات ما، مثلا ما 150 دست ما پس یا انگشت ما پس ریپلانتیشن کردیم، یک موفق ریپلانتیشن کردیم، یعنی بسیار دکترهای کم ای کارا را در اینجا اجرا دادم.
دکتر سپ، منظورتان از این گپ اترست که پس در جایش دوختین، درست است؟ دست قطع شده بود یا پای که قطع شده بود در جایش پس شاندین و او پس مثل سابق واری شد، درست؟
تقریبا مثل سابق باری کار میکرد. یا مثلا اطفال بودن که هیچ یک انگشت نداشتن، انگشت شست نداشتن، من میتونستم که از پایش شستش بگیرم در مابین دست بندادم که یک شست برش پیدا شد، اگر نه گلاس بالا کردن نمیتونم. بعضی از عملیات ها را ما در پیشاور هم کردیم و در کابل هم کردیم که نفرهایی که دستایش این تر بود که نمیتونستن از پیشش استفاده کنن، من میتونستم که انگشت دوم او را بگیرم و جای شست بندازم که تا بتانه یک گلاس بگیره نان بخوره، تا تکمای خود بسته کده بتانه، تا روی خود ششته بتانه، تا کارهای روزمره خود کرده بتانه. دست که یکی از آلههای عجیب طبیعت است که خداوند برای ما و شما داده. دست میتونه که نفرایی که نمیبینن توسط دست میتونن چشمایشان باز شوه، میتونن حس کنن که چی است اونجا. و دست ایتی یک چیزی است که همه چیزی که در دنیا ما میبینیم نتیجه دست است. اگر تنها در مغز باشه او تنها خیالی میمانه. اگر کتاب است که نوشته میکنیم، اگر نوشته میشه با دست نوشته میشه. اگر یک چیز میخوایم، یک تعمیر بخوایم، یک قصر میخوایم بسازیم، یا هر چیزی که میسازم، دست یکی از مهمترین آلات خدایی. یعنی خداوند انسان رو به صورت عموم ما میگیم، اما دست یک بسیار موقعیت مخصوص در کارهای روزمره داره.
دکتر سیب، بسیار موضوع جالب گفتین. این چیزا را ما هیچ فکرش نمی کنیم، دست داریم، خیال ما که دست دیگه هیچ خرابی نداره و دیگه نداره، هیچ قدرش نمی فهمیم، عزتش نمی کنیم، عزت دست خود نمی کنیم، عزت مثلا پای خود نمی کنیم که ما رو تمام روز هر طرف میبره. این موضوعات بسیار جالب به ما ارائه کردین. منتها در مورد جراحی یکم که معلومات میخواستین که به شنونده ما واضح شه، چند نوع جراحی هست؟ یعنی جراحی پلاستیکی باز چی معنا داره؟
اصلا جراحی پلاستیک این چیزایی که در فیلم میبینن یا این چیزایی که در افغانستان خصوصا در این سالهای اخیر بسیار رواج پیدا کرده بود، این یک جراحی پلاستیکی تجارتی است. این اطور است که تنها 5% یا 10% جراحی او جراحی است که چشمه را مغلوب سازه و روی یکمه کش کنه، پوست از یک جای بده کش کنه و چی کنه. این یکی جراحی 90%ش 80% جراحی ریکانسترکتیو جراحی، مثلا یک کسی باشه که رویش بیخی سوخته باشه، انسان وارو معلوم نمیشنه، آدم میتونه رویش توسط بعض عملیات اتو کنه که در راه رفته بودانه. یا مثلا یک کسی با اساس یک مرض سرطان یا مرض یا یک اکسیدن نیمه رویش نباشه، بینیش نباشه، گوشش نباشه، او را پس جور کردن. یا مثلا انسان باشه که توسط کدام مرض پوست سرطان جای بسیار کلان رویش یا سینهش یا دستش یا بعض جای دیگهش پوست نداشته باشه و استخوان. پوست یکی از مهمترین سرحدات انسان است. سرحدات وقتی که پوست نباشه، هر و در ظرف چند هفته، چند روز، بعضی چیزا در ظرف چند روز، بعضی چیزا، بعضی عضلات یا استخوان در ظرف چند هفته از بین میره. یعنی پوست ما را نگاه میکنه از خطرات خارجی. وقتی که ادمی جراحی پلاستیک که میگن، این به نام پلاستیک معنی از این نیست که چیزای پلاستیکی را آدم پلاستیک به زبان لاتینی یعنی فام جور کردن است و این جور کردن یک چیز نام که باشه از کوشش ما به این است جرای پلاستیک ریکانسترکت که چیزایی که ما میکنیم نفرایی که محروم هستن از نام او را کوشش کنیم که با مون نام پس بیاریم. من امید دارم که این را درست تشریح دادم که شنوندگان ما این را بفهمه. مثلا اطفال تولد میشن لبچاق دار. امی لبچاق غیر از اینکه خوب معلوم نمیشه مشکلات بسیار زیاد برای اطفال میارن. ناره در یا چیزای که می نوشن در دان خود نگاه کردن نمیتونن، در روی سرک رفتن نمیتونن. ما بعضی نفران رو در افغانستان مثلا عملیات کردیم که 21 ساله و 22 ساله بودن امرای لبچاق می رفتن. در آلمان نفرایی که 22 ماه میشه لبچاق دیگه ندارن بخاطر که او عملیات میکنن که هیچ کس نفهمه که لبچاق داره. یعنی غیر از این که از رویش خوب معلوم نمیشه، هم از نقطه نظر غذایی، از نقطه نظر گفت زدن، از نقطه نظر بسیار چیزای دیگه هم است. بسیار زیاد وقت کار داره که آدم راجع به این چیزا بحث کنه.
دکتر سیبن، انسان ها قدر ساعت خود نمی فهمه، باز علایده علایده قدر ساعت خود نمی فهمه، مثلا قدر دست خود نمی فهمن، قدر پای خود نمی فهمن، باز برزی هیچ احترام ندارن، هیچ خبرش نمی گیرن، فقط که یعنی نوکرشان باش هر چی بگویه قبول میکنه. خب این خود دستت برش محتاج هستی، چرا احترام دستت نمی کنی؟ به طور مثال چی میگین دکتر سیب؟
از بزرگترین چیزها 45 سال گذشته ما را بسیار زیاد آزار داده و تا امروز هم آزار میده. اگر خود ما و خودت شرط غم خود بخوریم، این سیاست مدارای ما، این دفرهایی که امرای توپ و تفنگ دیگه که دیگر را میکشن و برای از ما زندگی یک انسان، زندگی یک ملت، زندگی یک قوم، زندگی طبقی جامعه برایشون اهمیت نداره. این بار بسیار زیاد رنج میده. به 20 سال گذاشته اما در سال اول چندین دفعه اونجا رفتم، ما که میدیدم که چی حال است در این جامعه و بعضی ها چطور استفاده میکنن از این حالات. اما شما راست میگید، ما انسان ها همیشه عقل ما باد است، بعضیشان تا امروز هم عقل
ندارن. انسان ها قدر بدن خود چطور میتونه بفهمه؟ یعنی چطور عزت بدن خود بکنن؟ مثلا چطور میتونن به بدن خود اول توجه کنه که اول خوی خداوند تعالی یک مغز داده، عقل داده، من گپ زده میتونم، راه رفته میتونم، مثلا کتاب نوشته کده میتونم، دکتر شده میتونم. از او خاطر در قدم اول همین مغز احترامش چطور کنه آدم؟ یعنی چی کنه که مغز آدم راحت باشه؟
ما برای یک چیز میدونم، این چیزها را هزارها سال پیش ما میفهمیدیم. ما از این سبب میگفتیم عقل سلیم در بدن سلیم است. یک شاعر بسیار مشهور افغان بود که میگفت اول زنده بیا جهنده. وقتی که آدم غم خود نخوره، غم فامیل خود نخوره، غم صحت خود نخوره، همه دیگه را چطور خوردن میتونه؟ یعنی آدم باید غم صحت خود را بخونه، غذایی که میخوره، رقم غذایی که میخوره، چه قسمی که میخوره و از کجا و این یک فلسفه است دیگه. این ما خودت اگه بخوایم آلمانا که از امروز یکی پروبلم بزرگی که در اینجا دارن، وقت امریکای ها این پروبلم داشتن، آل کل اروپای ها خصوصا آلمان ها دارن که و وزن خود کنترل کرده نمیتونن. تقریبا 30-40% مردم آلمان جوانایش بسیار وزنشان زیاد است و این امرای خود هزارها پروبلم های طبی دیگر هم میارن. و خودت که گفتی مرض شکر است یا مرض قلبی است یا دیگر مرض هست، من نمیگم که کلش تنها بواسطه غذا جور میشه، اما غذا یک چیز بسیار زیاد مهم در زندگی است. این پروبلم من مام دارم، بسیار من نفرهای دیگه هم داره، اما این یک حقیقت است که ما باید متوجه باشم. این توسط علم و تحصیل و فهم پیش میرم و نه تنها توسط فهم مردا، به اینجا فهم خانم ها، مادرای ما، بارای ما، دخترای ما، از همه چیز در کلتور ما مهم است. بخاطر ای که هم هستن که بر ما نان میتن دخانه، هم هستن که نان پخته میکنن، و هر قدر فهمشان که زیادتر باشه، هر قدر که امو قسم بر ما نان خوب میتن و ما مردم ما مردا خوب بیز دیوان هستیم اکثریت با هر چیزی که بر ما برابر شد و مذهب تا همو را میخوریم. اما یک خانمی که هوشیار باشه، بسیار سبزیجات چون میتونه، کم روغن و بسیاری چیزهای دیگر میتونه، ما را میتونه زندگی ما را درست‌تر بکنه.
ببخشید دکتر سیم محترم، همینجا خواستم خاطر نشان بسازم در افغانستان نظر به گزارش هایی که رسیده میگن تقریبا 29 میلیون انسان درست برش غذا نمیرسه، یعنی در معرض خطر گرسنگی قرار دارن، تقریبا 6 میلیون مستقیم. از او خاطر روی غذا صحبت کردن یک کمه که اونا را عصبانی خواهد کرد، از او خاطر در مسئله غذا باز در آینده یک برنامه خاص میکنیم، صحبت میکنیم. حالا توصیه شما به کسایی که مواد غذایی خوب برشان نمیرسه چی بکنن؟ مثل که در افغانستان مثلا مواد غذایی کافی برشان نمیرسه، توصیه شما چی است؟ چی کنن که بازم صحتشان بهتر باشه؟ یعنی هیچ چیز ندارن، یعنی در هیچ چی قسم میتونن که زندگی کنن، یعنی چی کنن؟
یک سوال امروز سوال خوب است، در عین حال برای من مثل یک دکتر مشکل است که در اینجا یک جواب بگیم. میگن یک وقت ملکه انگلستان گفته بودن که مردم گشنستن نان ندارن، باز ملکه برش گفته بود که نان ندارن کیک بخورن. من نمیخوام که این غلطی را بکنم، اما این پروبلم غذایی یک پروبلم است که کل ممالک رو به انکشاف به این پروبلم، به این مرض داخله و این از دست حکومت ممالک پیشرفته که تنها برای خود فکر میکنن. این چیز روزمره که اینجا نان است اوسو انداخته میشه در هامبورگ یا در برلین، میتونه که نمایی مملکت افغانستان سرش سیر شود. این یک پروبلم است در اروپا.
یا سیاست های بین‌المللی، سیاست های بزرگ بزرگ اسیر علایده یک روز صحبت کنیم سرش. در موضوع خود ما پس برگردیم دکتر سیم محترم، راجع به موضوع شما خودتان و آرزویتان اینا هست. چیزایی که شما گفتین بسیاری موضوعات جالب و خوب است، منتها من یک سوال میخواستم بکنم از دیگه میمانم، همیشه پرسان میکنم در شرایطی که مثلا در 50 سال گذشته در افغانستان حداقل چندین بار پادشاه گردشی شد، خب بله. یعنی سر چوکی جنگ شد، یعنی سر قدرت، سر حاکمیت، هر چی که میگین سر دولت حکومت جنگ، او رو بزن و یکی دیگر خفک و از این قبیل مسائل بسیار زیاد شد. در این شرایط اگر در افغانستان مردم به این فکر بیان خب کت رهبری خب ما چیز نمیتونیم بکنیم، از او خاطر چطور میشه که در بسیاری مسائل خودشان دست به کار شوند، مثلا کوپراتیف ها جور کنند، دست به دست هم بتن و به خاطر از این هم حکومت ها و دولت ها خب یک کم که بر از نا موقع بتن که کار بکنن و سرمایه گذارای افغانی که در خارج هستن بتانن آزادانه بیان سرمایه گذاری کنن. مثلا یک نمونه واضح از چین است. چین از یک طرف یک رژیم دیکتاتوری قائم داره، از دیگه طرف اقتصاد آزاد ساخت. حال وضع اقتصادیشان خوب است و در دنیا میگن که بعد از چند سال دیگه شاید اولین اقتصاد دنیا شود. در هر طرف یا هستن، هر طرف سرمایه گذاری میکنن. از اون خاطر در افغانستان هم اگر سیاست بیخی خود جدا کنه، سیاست مدارا، دولت یک کمه که جدا شوه، مردم جدا شوه که به مردم یک نوع آزادی بتن که بگذارن مثلا کسای مثل شما، هزارها نفر مثل شما در خارج کشور است، اینا میخواین که بدون ریزی که در سیاست مداخله کنن، بدون از اینکه در حاکمیت دست بزنن، به مردم خود خدمت بکنن. در این راستا کدام امید هست؟ یک چیز خاص شد نظر شما رو در مورد بگیریم دکتر سیب.
قرار خبرهایی که ما شنیدیم و قرار بعض نفرهایی که در اونجا رفتن پس آمدن اولا میدن، هر افغان میتونه در افغانستان بره و در اونجا یک انوستمنت میکنه. میگن قراره که ما شنیدیم، خود ما میخواییم برم، چند ما باد بخیر از به افغانستان میرم، خصوصا از هرات، از مزار، از دیگه جایی که ما شنیدیم بسیاری میگن که در اونجا اقتصاد خود پیش میبرن، تجارت خود میکنن. بر از وقت تا امروز پروبلم بزرگ پروبلم بانکیست. حتی از دبایی بسیار دوستای ما هستم که میخواین در افغانستان یک چیزی بکنن، اما بخاطر که در اونجا سانکشن است به مقابل حکومت افغانستان و ملت افغانستان، از این سبب نمیتونن تجارت خود خوب پیش برن. اما به هر صورت ما میتونیم، ما افغانا یکی دیگه برادر واریم، به یکی دیگه احترام داشته باشیم و کوشش کنیم که مردم خود ما وطن خود باید خود ما دیگر نمی‌سازند. و این مسئولیت حکومت افغانستان است که برای هر افغانی که در اونجا تجارت میخواه بکنن، اینوستمنت میخوانه و با ملت خود کمک میخوانه که راه را بر از وخلاف کنن. و قراره که من خبر دارم امید دیرا وجود داره.
اگر کسایی که مثلا فعلا حکومت در کنترل خود دارن اینا قسم قانونا را قبول بکنن، بگوین که یعنی گارانتی شوه کلگی بیغم بتانن برن، مثلا مثلی که ایران در پارلمانشان قانون کشید تمام کسایی که در خارج کشور هستن میتانن در ایران بیاین و سرمایه گذاری کنن، اونا تمام مسائلشان معاف است، اونا یعنی کسی اونا را تعقیب و اذیت و آزار نمیکنه. اینطور یک چیز، اگر یک قانون اعلان شود، یک نظام اعلان شود، یک سیستم اعلان شود که قانونی باشه، یعنی هر کس بیغم بتانه بره، منظورم تر یک چیز بود.
ما خودم طرفدار عزیزم، تا حالی که من میشنوم شنیدیم و تا حالی که بعضی میگن این عفو عمومی شده از نقطه نظر سیاسی اون چیزا، اما از نقطه نظر اقتصادی برای ما بسیار مهم است. قسمی که گفتم مسئله قانون هم ما میشنویم که در رای با وجود آوردن یک قانون اساسی کوشش ها روان هستند. این طبیعی که یک جامعه بدون یک قانون، بدون یک نظم، هیچ پیش رفتن نمیتونه. و هر یکی از بزرگترین و مهمترین اساسات اقتصاد است که آدم بر اساس کدام قانون در اونجا پیش بره. امکانات امنیت قانونی برای مال و سر مردم افغانستان باشه و مردم مملکت باشه، و غیر اون صورت اقتصاد پیش رفتن نمیتونه.
دکتر سیم، شما که حالا در خارج تشریف دارین، فعلا کسایی که در خارج تشریف دارن، یعنی دکترای مثل شما، دکترایی که به وطن فکر میکنن، شما چطور علایق خود به افغانستان نگاه میکنین؟ یک نفر یا شما یا دو نفر کافی نیست؟ آیا از خود اتحادیه‌ها دارین، شرکت‌ها دارین، کوپراتیوها دارین، تشریک مساعی دارین، ندارین؟ چی میکنین که به افغانستان مفید تمام شوین؟ تمام دکترها، یعنی تعداد دکترها چقدر است به طور مثال؟
بسیار زیاده. و ما متاسفانه یک چیز شده، اون مشکلاتی که در افغانستان بود در خارج هم است، به خاطر که در دوره های مختلف دکترای مختلف از افغانستان گریختن یا مهاجر شدن، و اون بعضی از وا همون نظرات چیزایی که در افغانستان داشتن در اینجا هم دارن. متاسفانه این یکی از دلایل است که یک نظم مبین مهاجرین افغان در ایران وجود نداره، و در اینجا هم پارچه پارچه هستن. متاسفانه بعد گروپ ها وجود دارن که می کمک میکنم. من خودم امرای دکترای بسیار مختلف همکاری میکنم. من تقریبا 4 سال رئیس دکترای افغان در آلمان بودم. امرای حکومت آلمان یا بعد گروپ های دیگه می رفتیم افغانستان، کپاسیتی بیلدینگ میکردیم، بعد کتاب ها را چاپ میکردیم یا بعد کمک های دیگه هم میکردیم. اما ای از بین رفت و آل فکر میکنم که یک چیز نوی با وجود میایه، اما تا آل نتیجه کارشان زیاد ندید.
دکتر سه محترم، یک گفت دیگه، یکی هم مسئله تحصیلات دکتر خانم ها هستن. مثلا دکترهایی که خانم باشه خوب نیست که در افغانستان باشه، برای ازی که فعلا خانم ها مثلا نمیتونه پیش دکترای مردانه بره، از او خاطر خود از اینا باید تحصیل داشته باشه که از بین خودشان دکتر خانم‌ها دکتر شون. تعداد دکتر خانمایی که دکتر هستن در خارج میشناسین هستن نیستن؟ در این ساحت چی باید شوه؟ یعنی شما چی پیشنهاد میکنین چطور شوه که دکترها هم دکتر شون؟
حتما به هیچ جای شک نیست. در ظرف 20 سال گذشته یا 40 سال گذشته وقتی زرادات افغانستان میرفت، مریضای زنهای خانمهای افغان به پاکستان میرفتن، به هندوستان میرفتن، به ایران میرفتن. یک چیز نو آله نیست. من خودم در آلمان دکترهای بسیار زیاد خانم میشناسم که در اینجا هستن، و مثل که ما مثلا وقت میرفتم، من میرفتم پیشاور و دیگه جایا به افغانستان که کمک کنم، متاسفانه کم خانمهای دکترهای افغانستانی کار میکردن. میفهم که هر کدام ما مشکلات داریم، اما این مقصد ما این نیست که بگیم که کلشان، همشان بسیار حس وطن دوستی دارن، همشان مردم ملت افغانستان دوست دارن. او باید خودشان فکر کنن که چه قسمی میتونن به ملت خود، به خانما، به اونجا کمک کنن. تو خود نمیشه که آدم در اینجا کنفرانس های کلان بسازه، کالای اروپایی بپوشه، با مقابل یک گروپ یا دیگه گروه که بزنه، اما خودشان در عمل کار خانمای افغان تربیه نکنن. متاسفانه ما کم دیدیم، ما نمیگم که نمیکنن، اما ما کم دیدیم، کم شنیدیم.
خلاصه مطلب، اگر دخترها از خورترکی به مکتب نرن، خب اونا نمیتونن بالاخره نرشوند.